أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث از طائفه اولا از روایاتی که به عنوان سند قاعده مهمه لا ضرر مطرح شده بود در جلسات گذشته پایان یافت و ثابت شد. فی الجمله استدلال به طائفه اولای از این روایات در قضیه سماره به سند کلینی و صدوق هم از نظر سندی و هم از نگاه دلالی تام است. اما طائفه دوم از روایات روایاتی بودند که نص لا ضرر و لا ضرار در اون روایات وارد شده بود بدون این که ذیل قصه و داستان خاصی وارد شده بود باشند. در خصوص این روایات عرض می کنیم که این روایات بلا شک از نگاه اول و به نگاه اولی ضعف سندی دارند، چون مجموعه روایاتی که عرض کردیم یا مرسله بودن و یا از روایات عامه بودن، لکن با تأمل و تتبع در آثار فقهی فقها شاهد استناد فقها به نحو مشهور به این خبر نبوی هستیم. و نفس استناد و عمل مشهور فقها به این نبوی در کتب فقهی می تواند ضعف سندی آنها را جبران نماید و اساسا می توانیم بگیم شهرت این نبوی در میان علما و فقهای عامه و خاصه به گونه ایست که می توانیم مطمئن به صدور آن از نبی مکرم اسلام بشویم. لذا اگر چه این روایت فی نفسه، این نبوی فی نفسه از جهت ارسال یا از جهت عامی بودن ضعف دارد، لکن خب به مجرد اینکه یک روایت ضعیف بود که نباید پرتش کنیم کنارش بذاریم، باید ببینیم آیا انجبار ضعف سند به عمل مشهور فقها میشود یا نمیشود. میبینیم میشه. در اینجا استناد فقها به این روایت شهرت عظیمی دارد. علاوه بر این راهکار برای تقویت سندی روایات طائفه دوم، سه راهکار دیگر برای تقویت سند این روایات ارائه شده است. راهکار اول راهکاری است که در فرمایش فخر المحققین صاحب ایزاه الفوائد مطرح شده است. ایشون میگوید حدیث لا ضرر نه تنها شهرت عملی درباره اون وجود دارد، بلکه حدیثی متواتر است. و علم آور می باشد. و ضرر و منفیون بالحدیث المتواتر. حدیث چند نوع؟ متواتر و واحد. خبر واحد به چی میگن؟ به چه روایت به خبر میگن؟ میگه بعد تواتر نرسید. خبر متواتر چه خبریه؟ بعد واحد نرسیده باشه. ببینید چی شد آقا؟ اینو حتما تأمل کنید. اینکه راویان متعدد داشته باشه مجمله. یعنی چی راویان متعدد داشته؟ چقدر داشته باشه؟ تعدد روایت چقدر؟ وقتی میگیم راویان متعدد داشته باشه، خب خبر مستفیض هم میگیره. اما خبر مستفیض متواتره؟ خبر مستفیض چیه؟ خب خبر واحد هم بعد تواتر نمیرسه. یعنی ما سه نوع خبر داریم. پس الخبر، پس ببینید اونطور نباید. الخبر اما واحدون و اما متواتر. خبر متواتر خبری است که تعداد راویانی که، یعنی تعداد سندهایی که این روایت با اون سندها نقل شده و راویانی که نقل کرده اند به حدی هستند که امکان توافق مجموع اینها بر کذب، یعنی خلاف گفتن، عادتا محاله، نمیشه. اینقدر این روایت توسط روات نقل شده که اونم با سندهای مختلف که امکان این که همه اینها دست به دست هم داده باشن یک روایتی رو همطور به دروغ بگن نیست. اما خبر واحد اون خبر است که این امکان ازش منتفی نیست. یعنی در یه حدی نقل شده که بله امکان داره که تواتر و توافق بر کذب صورت گرفته باشه. و خبر واحد باز دو نوع است. اما الخبر الواحد، الخبر الواحد، و اما الخبر المستفیض. الخبر الواحد یعنی روایتی که یک طریق و یک راوی بیشتر اون رو نقل نکرد. خبر مستفیض آن است که بیشتر از یک راوی نقل کرده، بیشتر نقل کردن اما امکان تواترشون باز برکز وجود دارد. این در یه حدی است که میشود بگیم خب چه اشکال داره، چهار نفر نقل کردن که کردن، اما میتوانن چهار نفر به هر حال تواتر برکز داشته باشن. پس خبر مستفیض شد قسمی از اقسام خبر واحد. خب حالا یعنی فخر المحققین میاد ادعای تواتر میکنه، میگه چه نیاز است به این جبران ضعف سند و غیر ذلک، خبر متواتره. و بعد خبر متواتر بود ما قوی تر از خبر متواتر خبری نداریم. عرض میکنیم این راه کار پذیرفتنی نیست، چون در مراد از تواتر در کلام فخر المحققین دو احتمال متصور است. احتمال اول این است که مقصود ایشون از تواتر، تواتر لفظی حدیث لا ضرر و لا ضرار باشد. اگر این مقصود باشد بطلان این ادعا بسیار واضح و روشن است، چون همونطوری که در روایات متعدد وارد شده بود جمله لا ضرر و لا ضرار در مجموعه قریب به اتفاق روایات با یک لفظ وارد نشده بود. در بعضی فقط لا ضرر بود، در بعضی لا ضرر و لا ضرار بود، در بعضی لا ضرر و لا اضرار بود، در بعضی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بود. از الفاظ این روایت متفاوت و مختلف، تواتر لفظی ادعاش مشکله. احتمال دوم این است که مقصود ایشون از تواتر، تواتر معنوی باشد، یعنی این که یک حقیقت و واقعه، یک واقعه با الفاظ مختلف به نحو متواتر نقل شده باشد. مثلا در حدیث قدیر بعضی که تواتر لفظی رو میخوان قبول نکنن، در من کنتو فهم لا فعالیون، ولی دیگه میگه تواتر معنوی که دیگه وجود داره، چون یک قضیه، همین قضیه با نقل‌های متواتر مطرح شده است. اگر این مقصود باشد این هم باطل است، چون همون طوری که مشاهده کردید مشهورترین قضایایی که مشتمل بر حدیث لا ضرر بود قضیه و داستان سمره بود، و این داستان و قضیه اگرچه در کتب حدیثی عام و خاصه به طرق مختلف ذکر شده است، لکن در تمام طرق اون این گونه نیست که در تمام طرق اون این قصه مقارن با جمله لازرر و لازرر آمده باشد، لازرر و لازرر آمده باشد، بلکه همونطوری که مشاهده کردید در بعضی از طرق نقل اصل داستان آمده بود اما لازرر و لازرار نبود. در بعضی دیگر آمده بود و حتی در متنش هم اختلافاتی وجود داشت. در خود داستان هم همونطور که ملاحظه کردید در نقلهایی که میشد متفاوت از همدیگر بود. لذا این هم که بگیم آقا تواتر معنوی دارد قابل قبول است. بر این اساس ادعای تواتر حدیث نبوی لا ضرر ولا ضرار ادعای نادرست و غیر قابل قبول است. این راهکار اولی که ارائه دادن. راهکار دوم برای تصحیح سند این نبوی این است که بگوییم این حدیث نبوی را شیخ صدوق به صورت جزمی و قطعی از پیامبر مکرم اسلام نقل کرده و در من لا یحضره الفقیه ذکر میکند. میفرماید مع قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و خبر مرسل در صورتی که شیخ صدوق آن را به صورت جزمی به معصوم نسبت داده و از اون نقل کند و احتمال دهیم که این نقل مستند به اموری است مثل اخبار حسی، اصالت الحس در اونجا جریان پیدا کرده و روشن می شود که در زمان صدوق این روایت به گونه متواتر بوده است که شیخ صدوق بدون تردید آن را به معصوم نسبت می دهد. لذا می تواند این حجت باشد برای ما. ببینید شنیدید دیگه یک بحثی که در فقه مطرح هست حجیت مراسیل شیخ صدوق است. بحث روایات مرسله ای رو که شیخ صدوق بدون سند به امام معصوم یا به پیامبر نسبت میده، میگه قال ابو عبدالله علیه السلام به کذا، قوله صلی الله علیه و آله سلام فلان. این مرسله های صدوق که جزمن به معصوم در کلام ایشون اسناد داده شده و نسبت داده شده از حجتون املا. یه بحثیه در بحث رجال مراسیل شیخ صدوق اذا کان جزمن هل تکون حجتن املا. خب یه مبنا اینه که بله اگه به صورت جزمی بود حجته. بعضی میگن نه اصلا جزمی و غیر جزمی نیست، چه جزمی چه غیر جزمی به معصوم نسبت داد، این میشه چی؟ حجت. عرض میکنیم که در این تصحیح و راهکار دو اشکال مطرح است. اشکال اول این است که مراسیل صدوق در کتاب الفقیه هیچ تفاوتی با سایر مراسیل در غیر این کتاب ندارد و نمی شود تا زمانی که جبران ضعف اون به عمل مشهور نباشد به اونها اعتماد کرد. فرقی ندارد که به صورت جزمی نقل شده باشد یا به صورت غیر جزمی. چون نهایت چیزی را که اسناد جزمی صدوق حکایت از آن دارد این است که این روایت از نگاه شیخ صدوق صحیح است، ولی صحت روایت در نزد شیخ صدوق دلیل نمی شود برای این که اون روایت در نزد ما همچین صحیح باشه. که شیخ صدوق تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که این روایت صحیحه، کما اینکه ما هم الان بررسی میکنیم روایاتی رو، گاهن به این نتیجه میرسیم که این روایت بر اساس مبنای رجالی که ما داریم صحیحه، اما صحت روایت در نزد ما دلیل بر این میشود که نزد دیگران هم صحیح باشه. نه، لذا این حجیت مراسیل صدوق رو ما قبول نداریم. بین من این یک جواب، یک اشکال. یه اشکال دومی هم وجود داره که دیگه وقت تقریبا تموم شد، انشاءالله بمونه برای جلسه بعدی. اللهم صل على محمد.